در زمره سنگ صبور این افراد قرار بده. به ساعت 19:07 غروب میرسیم، همچون دیگر روزهای رادیو گفتگو در این ساعت تقدیم حضورتون خواهد شد. برنامه زنده بدون خط خوردگی. همینک عوامل این برنامه در استودیو پخش رادیو گفتگو حضور دارن تا در یک ساعت پیش رو شما رو از آخرین اخبار ایران و جهان مطلع کنند.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. علل ناکارآمدی نظام فعلی یارانه‌ها، درخواست دو نهاد مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل کشور از دولت نیجریه، تعیین کمیته ویژه از سوی دولت برای برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات کشاورزی، و موضوعات دیگری که انشالله در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو. 301035 سامانه پیامکی ماست. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. رابطومین نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد عصر روز جمعه 28 تیر ماه یک فروند نفتش انگلیسی هنگام عبور از تنگه هرمز به علت عدم رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد. این اطلاعیه می‌افزاید نفتکش مذکور پس از توقیف به ساحل هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسی‌های لازم تحویل سازمان بنادر و دریانوردی شد. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل کشور دولت نیجریه برای آزادی شیخ زکزاکی که در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با حجت الاسلام اختری دبیرکل محترم مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام. حاج آقای اختری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم بر شما و همه شنوندگان محترم، سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشید.
متشکرم. حاج آقای اختری بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی این درخواست هم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم دادستان کل کشور از دولت نیجریه صورت گرفته که شیخ زکزاکی برای درمان به ایران بیاد؟
همچنان که جناب عالی و همه شنوندگان در جریان هستن، از چند سال پیش بعد از حادثه‌ای که در نیجریه در ماه مبارک رمضان در روز قدس اتفاق افتاد و تعداد زیادی در اونجا از پیروان و همراهان آقای شیخ زاکزاکی در اونجا شهید شدن، مجروح شدن. 6 تا از پسران خود آقای شیخ زاکزاکی شهید شدن و به ناچار بعدن ایشان را دستگیر کردن و با یه محاکمه سوری او را به اصطلاح زندانی کردن و از اون تاریخ تا به امروز ایشان همینطوری گاهی اوقات در زندان، گاهی اوقات در حصر خانگی در یک منطقه با ممنوع کردن ملاقات با او و اینکه هیچ کس با او رفت آمد نداشته باشه. گاهی اوقات بعضی از بستگان نزدیکش، دخترش و یا بعضی از بستگان به سختی میتوانستن اجازه بگیرن و ایشان را ببینن. در این مدت خب همونطوری که بازم میدانید اقداماتی صورت گرفته بود و دادگاه نیجریه ایشان را تبرئه کرد و حکم آزادی ایشان را داد. الان بیش از 1 سال است که ایشان از نظر دادگاه نیجریه آزاد شده، اما همچنان در حصر به سر میبره.
بله.
دولت نیجریه از این که ایشان را آزاد کنه ابا میکنه و تا کنونم آزاد نکرده، با اینکه مردم اونجا طرفدارانش بسیار هم تظاهرات کردن، هم درخواست‌های متعدد، درخواست‌های از سوی علمای بزرگ اونجا، حتی از علمای اهل سنت اونجا صورت گرفته، حتی از کشورهای مختلف دیگر، چون من کاملا در جریان این تماس‌های بعضی از علما و شخصیت‌ها از کشورهای مختلف بودن که در اونجا تماس گرفتم، ولی ما میدانیم به خاطر فشارهای آل سعود و همچنین فشارهای صهیونیست‌ها و همراهانشان بر دولت نیجریه، دولت نیجریه به ادله گوناگون و واهی به اصطلاح اونها را ایشان با همچنان نگه داشته. اخیرا همچنان که میدانید خب ایشان یک چشمش را از دست داده، چشم دومش هم به سختی آسیب دیده و خودش هم از نظر جسمی بسیار ضعیف شده و بسیار مریض شده و به خصوص در این اواخر، در این 1-2 ماه اخیر که گروهی از افرادی هم از به اصطلاح حقوق بشر رفتن در اونجا با ایشان ملاقات کردن و با ایشان گفتگو کردن، سرب خونش زیاد شده و مسمومیت کلی درش براش پیدا شده و تا اونجا الان هنوز هم هیچ گونه علاج خاصی هم صورت نگرفته. از این جهت دستگاه‌های مختلف، از هم از شخصیت‌های حقوقی، شخصیت‌های بین‌المللی، از جای مختلف هم درخواست‌های زیادی کردند که دولت نیجریه ایشان را اجازه بده که ایشان خارج بشه و یه به کشور دیگری بره برای معالجه. در این راستا همطوری که بالاخره همه افراد از جای مختلف اقدام کردند، در کشور ما هم اقداماتی در این بین صورت گرفته، پیام های از قبل و بعد تلگراف ها داده شده، تا اخیرا هم که شورای انقلاب فرهنگی همطوری که اطلاع دادید اینها در یک بیانیه و همچنین دادستانی کشورمان از دولت نیجریه درخواست کردند که با توجه به شرایط جسمی او و بیماری های متعددی که الان ایشان رنج میبره و مخصوصا مسئله چشمش که آسیب کلی دیده، یک چشمش که از دست داده، اجازه داده بشه تا ایشان بیاد در یک کشوری، حالا هر کشور دیگر میخواد، معالجه بشه و درمان بشه. این یک اقدام اولیه است که انجام گرفته و البته قدم خوبی است که مسئولین ما هم در کشور انجام دادن، اما به عقیده منده هنوزم اینا کفایت نمی کنه و لازم هست که از سوی مؤسسات و به خصوص انجیو های بین المللی و حقوقی درخواست های متعدد صورت بگیره تا دولت نیجریه بالاخره جواب بده، پاسخ بده به این مسائل. دولت نیجریه قطعا مسئوله هر گونه خطری برای شیخ ایجاد بشه، هر گونه خدای نکرده آسیب کلی به شیخ برسه، اینها همه دولت نیجریه مسئوله و باید پاسخ خوب باشه. ولذا ما به عنوان مجمع جهانی اهل البیت، حتی از مجامع حقوقی و بین المللی دیگری، حتی از اتحادیه اروپا و جای دیگر هم درخواست کردیم که اینها همه اقدام کنن تا اینکه دولت نیجریه مجبور بشه و شیخ را آزاد کنه که بره برای درمان و نه برای اصلا تفریحی یا کار دیگر.
بله، متشکرم از توضیحاتون و جای اختری که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون و متشکریم. خدا یارتون باشه.
عصر شما بخیر باشه.
عصر شما بخیر. خداحافظ.
خوبان شنونده، در خصوص درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل کشور دولت نیجریه برای آزادسازی شیخ زکزاکی، گفتگوی من رو شنیدید با حجت الاسلام اختری، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو از جمله برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد این شورا هم پاسدار جمهوریت و هم پاسدار اسلامیت و در مجموع پاسدار باورهای دینی مردم است که بر اساس آن قانون اساسی شکل گرفته است. عباس علی کدخدایی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو نظام جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر موازین اسلامی و پایه‌های دینی دانست که از طریق حضور و مشارکت مردم اداره می‌شود. وی افزود بر اساس اصل ششم قانون اساسی مشخصاً انتخابات و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی اداره خواهد شد. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
جامعه بدون خط خوردگی.
امروز در برخی رسانه‌ها به نقل از نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطالبی منتشر شد که به گفته آقای دکتر قربانی نوعی راندخاری در حوزه تامین کالاهای اساسی به ویژه دارو در کشور اتفاق افتاده. همکارانم همینک ارتباط ما رو برقرار کردن با آقای دکتر محمد حسین قربانی، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی، تا در خصوص همین موضوع بیشتر با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر قربانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
جواد عسکری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ویژه سلام و عرض ادب دارم خدمت همکاران شما، علل خصوص شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو. با افتخار در خدمت شما.
متشکرم، ممنونیم که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای دکتر، امروز عرض کردم خدمت جناب عالی و عزیزان شنونده که مباحثی از حضرت عالی در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد که نشان از در واقع اطلاعاتی داشت که نشون دهنده به حال راندخاری در حوزه تامین کالای اساسی به ویژه دارو بوده. می‌فرمایید که ابعاد این مسئله چگونه است؟
حقیقتش ما امروز در بین افکار عمومی و عامه مردم علاوه در کف خیابون‌ها وقتی قدم می‌زنیم، این نوسانات قیمت‌ها رو مردم به کرات از ما می‌پرسن. علل خصوص من شاید هم دیروز در به سر خیابون داشتم قدم می‌زدم، بعضی از همین شهروندان عزیز ما سوال می‌کردن چطور دولت تونسته دلار ارزه که اینا رو کنترل بکنه و داره یک شیب نزولی باشه، ولی میبینیم کالای اساسی و بسیاری از کالاها در بازار سیر سعودی داره و هیچ نظارتی نداره. همونطور که مستحضرید، به هر حال این افکار عمومی امروز دارن رصد میکنن این مسائل رو و براشون جای سواله. حدود 14.5 میلیارد دلار با نگاه مجلس در اختیار دولت قرار داده شد که دولت این ارز رو در اختیار کالاهای اساسی قرار بده، ولی متاسفانه در سیستم ما چون یک سیستم واحد برای نظارت بر واردات کالاها نداریم، یا به تعبیر دیگر چند دستگاهی باعث شده که نشه یک مدیریت واحد در کالای اساسی مدیریت کرد. و به همین دلیل امروز خود دولت مردان ما، خود دستگاه نظارتی، خود سازمان های اثرگذار امروز با ما میگن دا بسیاری از این ارز دولتی با سوبسید 4200 تومانی به هدر رفته. حالا سوال شما اختصاصی داروه، اجازه بدید من در این قضیه بیشتر وارد بشم.
بفرمید.
ما تقریبا حدود 97% داروی مورد نیاز کشور رو در داخل کشور داریم تولید میکنیم و این 97% شاید بسیاری از مواد اولیه و متریال نیاز واردات داشته باشه و کل این 97% کمتر از حدود 1000 میلیارد تومان ارز میبره، در حالی که ما مثلا 3% داروی مورد نیاز باید به صورت برای بیماران خاص، بیماران صعب العلاج، سرطانی ها باید اینا رو وارد بکنیم و این 3% تقریبا 1.7 میلیارد دلار ارز دولتی رو به خودش اختصاص میداد.
بله.
تا این روز شاید مثلا در طول این 3 سال همیشه برای ما بعد جایی سوال بوده و این سوال رو به کرات از مسئولین مربوطه ما انجام میدادیم، مخصوصا در کمیسیون تخصصی بنده که کمیسیون بهداشت بود. شما اگر همین رو رسد میکردید که قطعا یکی دوبار من در همین رادیو گفتگو با مردم عزیز ما و شنوندگان خوب شما گفتمان کردم، دوباره تا بحث سوال و سر تغییر تفحص از سازمان غذا مطرح شد.
بله.
آقایون با یک فرصت زمانی خواستن اینو برحال تلفیق بکنن، برحال همینجوری کشدار مریض پیش اومد تا اینکه آقای دکتر نمکی به عنوان وزیر معرفی شد. یکی از شعارهای آقای دکتر نمکی سلامت سلامت به برخورد با هر گونه فساد در مجموعه حوزه بهداشت و درمان بود. ما هم همین وزیرشو میخواستیم، خوشبختانه وقتی مورد اعتماد مجلس قرار گرفت با پشتیبانی مجلس کار بزرگی رو شروع کرد، یه تغییر تحولاتی در سازمان غذا و دارو. سازمان غذا و دارو نه اینکه من الان با این فساد برخورد شد دارم میگم، نه، به جهت اینکه باید این کار انجام میشد. سازمان غذا و دارو یک سازمانی بوده که بسیاری از دست اندرکاران این حوزه به جهت یک سیستم غلط، به جهت پیچیدگی در درون این مجموعه، به جهت دست داشتن بسیاری از مدیران این مجموعه در بخش خصوصی نمیتوانست هندل بکنه همین داروها رو، همین ارز برحال به عنوان بیت المال رو.
بله.
ما میدیدیم خود دوستان ما در اونجا هم ناظر بودن، هم صادر کننده مجوزها بودن، هم ارائه دهنده ارز بودن، هم خودشون وارد کننده بسیاری از این محصولات بودن و هم خودشون باید قیمت میذاشتن و هم خودشون باید نظارت در توزیع میکردن. این یعنی یک فساد در هم تنیده و پیشرفته. اون چیزی رو که آقای دکتر نمکی اومد انجام داد در حال تقریبا انحلال اون سیستم قدیمی 40-50 ساله سازمان غذا و دارو و یک قرارگاهی تشکیل داده که این قرارگاه اولا دوستانی که در این قرارگاه قرار گرفتن متعهد شدن که در بخش خصوصی و در امر واردات دارو دخل تصرف نداشته باشن. این خودش یک
این تعهد قابلیت راستی آزمایی داره آقای دکتر قربانی.
دقیقاً الان شروعی کار با همینه. بسیاری از دوستان ما هم در کمیسیون بهداشت مأمور کردیم نظارت بکنن برای این روند. خوشبختانه ما خبرهای خوبی داریم. هر شبد حضور شما تا دیروز ما میپرسیدیم ما چقدر ارز برای واردات دارو تخصیص داده شد، کسی یک آمار دقیقی نداشت. ما میگفتیم چی دارویی آوردید، کسی خبر نداشت. چگونه توزیع شد در بین نیازمندان، کسی خبر نداشت. آمار ما داریم، کسانی که همین ارز 4200 تومان گرفتن برن داروهای مورد نیاز همین بدبخت‌ها و نیازمندان بیماریان صعب العلاج وارد بکنن، شاید متاسفانه رفتن بسیاری از کالاهای تزئینی و آرایشی و اینا رو وارد کردن که واقعا در شأن نظام جمهوری اسلامی نبود. ولی اون چیزی که ما میبینیم منتظری متاسفانه از خود مجلس من گله دارم، از خود دولت من گله دارم، نیمون یا دستگاه نظارتی گله دارم، نیمونیم یک مفسده ایجاد بشود بعد بیاییم که آقا چرا مفسده ایجاد شد، بعد بیاییم خلاصه ایوهن ناس.
بله.
امروز ما برای این فضا سیاست گذاری کردیم، ریل گذاری کردیم، اینه که اولا دستگاه‌های ناظر و دستگاه‌های تصمیم گیر که تا دیروز چند دستگاهی بود بیاد در یک جا متمرکز بشه. البته من 2 سال پیش دقیقا این استراتژی رو بیان کردم، داد زدیم ولی نبود گوش شنوایی. بیان دستگاهی موازی که امروز برای تخصیص ارز داروهای مورد نیاز از جمله دارو تصمیم گیرن سند معدن تجارت، بانک مرکزی، گمرک، خود سازمان غذا و دارو، اینا منحل بشن یک سازمان تصمیم بگیره.
بله.
یک متولی داشته باشه.
اتفاقا آقای دکتر قربانی وسط فرمایش شد، شما عذرخواهی میکنم، همین بحث پراکنده بودن واردات دار، ما الان توی شرایط جنگ اقتصادی هستیم، فرمودید یه قرارگاه در واقع اقتصادی در سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت تعریف شده، ما بیایم اینو مثلا بسپاریم به سازمان تدارکات پزشکی مثلا هلال احمر، واردات همه داروهای خاص و حیاتی که امکان تولیدش در داخل کشور وجود نداره، بعد این بخش به حال یه بخش وابسته به یه مجموعه مثل هلال احمر امکان به حال تعقیب و پیگیریش بیشتر وجود داره تا ما بدیم به یه فرد یا یه شرکتی که نام و نشانی هم نداره، مشخص نیست با چه هدفی میخواد بیاد ارز دولتی دارو رو بگیره. نکته‌ای که فرمودید نکته بسیار مهمیه.
البته پیشنهاد شما پیشنهاد بسیار خوبیه جناب عسکری، من خدمت شما عارضم، همین سیاست دنبال میشه.
بله.
بعد مسئله دیگر، یکی از ضعف‌های عمده‌ای که در کشور بود، اومدیم بسیاری از مجوزها رو به بسیاری از این برندهای خاص دادیم، بعد وقتی دارو مورد نیاز بود گفتیم الزاماً فقط باید همین نمایندگی همین برند رو بیاره، که خود این برندسازی یک فاجعه از این بود. شرکت‌های چندملیتی اروپایی این برند رو در داخل کشور داشتن، هر وقت نیاز بود وارد می‌کردن، هر وقت مشکلات داخل کشور بود توزیع نمی‌کردن، در انبارهاشون متمرکز می‌کردن، بعد به هر قیمتی مورد دلشون خواست تعمیل دولت و مردم می‌کردن. این یکی از فجایع‌های دیگر بود.
بله.
من معتقدم به هر حال باید دولت خودش کوچیک بشود، خودش به هر حال بخش خصوصی رو دستشو باز بذاره، ولی نظارت بکنه. همین بخش خصوصی اگر این دارو رو آورده دقت بشه به توزیع بسپاره، شرکت‌های پخش بسپاره، شرکت‌های پخش نظارت بشه چگونه. بعضی از دوستان ما قدیم از اینا میپرسیم، شاید 3-4 سال پیش میگفتن نمیشود، میگفتیم چطور به کشورهای بسیار ضعیف‌تر از ما، همین همجوار ما پاکستان، دبی، افغانستان، ترکیه تونستن بیان خودشون رو کوچیک بکنن. من بسیار خوشبینم به این فضایی که الان کمک خواسته شد از بسیاری از دستگاه نظارتی، حتی با شفافیت خدمت شما عرض بکنم با بسیاری از دستگاه امنیتی.
بله.
ما درست حالا خسران کردیم، ما دیگه نباید منتظر این باشیم که آب رفته رو به جوی برگردانیم، بیایم از امروز جلو ضرر بگیریم.
بله،
یک نظارت جامعه بکنیم، این ارزی که به بیت المال مربوط همه آهاد ملته، بیایم نظارت بکنیم داروهای مورد نیاز که کمتر 3%. ببینید 3% دارو به اندازه 97% دارو، در برابر 97% دارو 30 برابر ارز میبره. خب این معلومه فسادی توشه.
درسته.
هر چقدر هم گرون باشه.
آقای دکتر من اصلاح میکنم کلامتون رو قطع میکنم، یه نکته به ذهنم رسید، حالا ما راجع به اون قانون بازنشستگی هم که به حال مجلس و دولت و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی هم ورود کردن به این مسئله، ما یه در واقع طرحی رو در مجلس شنیدیم که یه سامانه‌ای درست بشه، از طریق این سامانه مردم اطلاعات خودشون رو در خصوص بازنشستگانی که همچنان در ادارات دولتی دارن فعالیت میکنن در اختیار مجلس قرار بده. الان هم میشه آقای دکتر ما بیایم به حال لیست، یعنی یه سامانه درست کنیم، امکان دسترسی مردم وجود داشته باشه، خود مردم بیان که مدیران دولتی که در بخش خصوصی فعالیت میکنن و این برخلاف به حال قوانین موجود در حوزه تجارت در کشور هست، اینها معرفی بشن، یعنی هیچ مسئولیتی برای اونا وجود نداشته باشه و مردم در هر نقطه از ایران اسلامی بتونن اینا رو معرفی بکنن، که فکر میکنم خیلی هم میتونه کمک بکنه به دستگاه‌های نظارتی که در این راهگذر اطلاعات رو خیلی زودتر بهش دسترسی پیدا کنن.
یه تجربه خوبی اخیراً قوه قضاییه در حال به وجود آورد، اونم اینی که اومده آراء قضات رو بدون اسم قاضی، بدون اسم شاکی و متشاکی، نوع جرم و رأی که صادر شده در سامانه قوه قضاییه قرار داده. بسیاری از کارشناسان میان اینو میخونن، نکته نظرات کارشناسیشون میدن، در حال قضات میتونن هم ضعفاشون رو ببینن، هم نقاط قوتشون رو ببینن. ما اگه میخواییم بتونیم جلو فساد بگیریم جناب عسکری،
بله،
در حال دنیا این تجربه رو کرده، ما بعد از 40 سال اومدیم اول خط. اینی که باید همین مسئله ای که شما اشاره کردید، شفافیت در امور اطلاعات اقتصادی، وقتی این اطلاعات اقتصادی در اختیار مجموعه خاص باشه قطعا این رانت ایجاد میکنه، شکی نباید کرد.
درسته.
این اطلاعات اقتصادی باید در اختیار همگان باشه و باید رقابت باشه، هر کس تونسته با کیفیت بهتر، با یه قیمت رقابت پذیر، هر کالایی، نه دارو، هر کالایی رو بتونه در اختیار مردم قرار بده، شبکه توزیع قرار بده، باید سیستم ازش حمایت بکنه.
داله.
این بحثیه که شما میشاره کردین، همینم ناشی میشه از همون تجربه قوه قضاییه. وقتی من مدیر، من نماینده، من مجموعه وزارت برحال فلان وزارت خونه ببینم توسط افکار عمومی رصد میشم، هم رفتارم، هم برحال افکار اقتصادی من، هم برحال همین فضای اقتصادی که یک مدیر میتونه دخل تصرف داشته باشه، این خودش بهترین نظارت مردم بر دستگاه اجرایی و حتی مدیرانه. ما نمیتونیم بالا سر هر مدیر یک مأمور بذاریم، حالا چه مأمور اینه.
ولی باید آقای دکتر کاری بکنیم که مردم وارد این مشارکت بشن و خود مردم نظارت بکنن، یعنی سازوکاراشو فراهم بکنین.
من خدمت شما عرضم که الان برای همین قرارگاه حوزه غذا و دارو یکی از بحثایی که مورد توجه قرار گرفت همین شفافیت اطلاعات اقتصادی در این در اختیار همه بازرگانان، تجار و دستندرکاران این حوزه. حالا میخواد یک داروساز، حالا میخواد یک پزشک، حالا میخواد یک تاجر، هر کی میخواد در این حوزه ورود بکنه با شفافیت با این اطلاعات اقتصادی به این آمار هم در اختیار همگان باشه.
درسته.
از رسالیم بشینید تو توشه یه دستگاهی بتونید ببینید، من نمایندم ببینم، اون وزیرم بتونه رصد بکنه و ببینید.
بله، درود بر شما آقای دکتر قربانی عزیز که در این گفتگوی تلفنی همراه بودید با ما. امیدواریم با دغدغه و پیگیری‌هایی که جناب علی و دوستا در کمیسیون بهداشت درمان مجلس انجام میدن، به هر حال امر بسیار حیاتی و مهم و راهبردی مثل حوزه دارو و درمان مردم در این شرایط اقتصادی بتونه به یک ساحل اطمینان بخشی رهنمون بشه. برای جناب علی عزیز توفیق دارم.
من از شما تشکر میکنم که گاهی برای حوزه سلامت هم مورد تفقد قرار میدم، مورد چالش قرار میدید. این برنامه خوبه، اطلاعاتی هم به گوش مردم میرسه. شاید ماها میمذاره حواس ما جمع باشه که یک رسانه ملی داره نظارت.
زنده باشه آقای دکتر.
زنده باشه.
عصر شما بخیر باشه.
عصر بخیر.
خداحافظ. عزیزان شنونده، در خصوص رانت های ایجاد شده در روند تأمین داروی وارداتی به کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس.
سیاست بدون خط خود
همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، 27 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم، آماده ایم سومین بخش گفتگویی برنامه امروز رو تقدیم حضورتون بکنیم. ابعاد و چگونگی بازتاب توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس موضوع گفتگوی من خواهد بود با دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و رسانه. جناب داوودی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم آقای افسری خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر داوودی بفرمایید که توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه در رسانه‌های منطقه و جهان و حتی در محافل سیاسی بین‌المللی چه بازتاب‌هایی داشته؟
بازتاب این توقیف 4 مرحله داشت که ترکیبی از اتفاقات سیاسی و رسانه‌ای رو در واقع رقم می‌زد. چرا میگیم ترکیب از اتفاقات سیاسی و رسانه‌ای؟ به این دلیل که اساساً ما از حد فاصل واکنش ترامپ به مسئله یک جعلی زدن پهپاد ایرانی تا نهایتاً در واقع توقیف نفتکش با پرچم انگلیسی در ایران در بی بی سی یک فرآیند رو در واقع طی کردن و یک پکیج رو بود که اینو در واقع ما به هم دیگه مرتبط میدونیم، چون تقریبا یک موضوع بود که بین این دو محفل کاملا مشترک بود. اما 4 گام رو سپری کرد و طی کرد این داستان. گام اول بلافاصله بعد از در واقع خبر توقیف رسانه ها دو دسته شدند. رسانه های امریکایی تبار کاملا فضا رو شلوغ کردند، اما رسانه های اروپایی یک سکوت معناداری رو در واقع اختیار کردند. به چه دلیل بود؟ به این دلیل که اساساً امریکایی‌ها به دنبال به هم ریختن اون انضباط تصمیم‌گیری توسط رسانه‌های اروپایی برای فشار آوردن و افکار عمومی بودند. استفاده از دو عبارت توقیف بدون دلیل و دزدی در واقع کشتی که حالا به تعبیر خودشون مطرح می‌کردن در واقع سرحد این رسانه‌های آمریکایی بود. یعنی در گام اول رسانه‌های آمریکایی فشار هیجانی آوردن روی رسانه‌های در واقع اروپایی تبار و حتی رسانه‌های منطقه‌ای رسانه‌ای مثل الجزیره و رسانه‌ها. در مرحله دوم رسانه‌های آمریکایی همین زیر هیجان رو نگه داشتن. رسانه‌های اروپایی تبار که مهمترینشون بی بی سی یورونیوز و فرانس 24 بود، اینها هم در این مسیر هیجان وارد شدن، چون دیدن موضوع خیلی جدی است و توبیخ کاملا انجام شده و این رو شروع کردن به منزله نوعی